سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 5 آوریل 2014 و 16 فروردین 1393 عزیزان در ایران حتما از سیزه به در برگشتن و خستگی رو در میکنن. در هر حال عرض شود که برنامه امروز رو ابتدا میخواستم دو تا خبر در سطح جهانی برای عزیزان بخونم که هر دوشان از نیویورک تایمز. کمتر به این خبرها توجه میشه ولی گاهی اوقات از اینا میشه در همین روزنامه‌های همینجا پیدا کرد. بعدش گزارش مالی که هر دو هفته است و بعد اون خبرهایی رو که مربوط به جهانه میخواستم برگردونم و ببینیم در واقع ربطی به مسئله ایران داره، ربطی به مسئله کشورمون داره یا نداره. و در نتیجه همه اینها رو باید ربط بدیم به شکلی که چه باید کرد در ایران، چه باید کرد، برای اینکه همه اینها در این حال که ما توجهمون جهانیه و کل سیستم رو میبینیم، سیستم انالیسیس باید بکنیم و میکنیم، ولی همیشه در این حال که ما به بشریت فکر میکنیم و باید فکر بکنیم به عنوان هم نوع species being، اینکه ما یه موجود نوعی هستیم، ولی در درجه اول کشور خودمونه، هر کشوری هم برای خودشه، مسائل ملیشه و منافع کشور خودشه. اینا با همدیگه مقایرتی نداره، اینها تکمیل کننده همدیگه است. نباید جهان وطن بود به اون شکل و نباید ملیگرای افراطی بود که بعضی ها هستن به ضرر و یا با مثلا نشون دادن بغض و کینه به دیگران. به هر حال ولی قبل از همه اینا من هفته گذشته من دو تا کتاب معرفی کردم از نوم چامسکی که یکی هگمونی اور سروایوال کتابی بود که اینجا معرفی کردم و اونجا من به حساب مترجم کتاب رو عرض شد که خانم دکتر پدرامیا معرفی کردم، در حالی که خانم آسوده نوین این کتاب رو ترجمه کردن و من اشتباه کردم با کتاب دیگری از نوم چامسکی که خانم دکتر پدرامیا ترجمه کردن، دولت‌های فرومانده، که اونم کتاب درجه یکیه، Failed Nations، که اونم نوم چامسکی نوشته، اونو خانم دکتر پدرامیا ترجمه کرده، ولی هژمونی یا بقا رو خانم آسوده نوین ترجمه کردن که لطف کردن یه نسخه هم به من دادن. و اما میرم روی عرصبت که گزارش مالی از سان دیگو در کالیفرنیا 20 دلار، از ریچموند هیل در اونتاریو کانادا 20 دلار، از کلگری در کانادا 100 دلار کانادا، از کلن در آلمان و همراه مقداری شکلات 30 دلار، از سن لامبرت در کبک کانادا 200 دلار، از مانهایم آلمان 50 اورو عزیزی فرستادن. و از شمال آلمان 130 دلار به یاد فدایی مقاوم علی رضا نابدل. اینا تمام قربانیان دو رژیم ضد انسان و آدم خوار. علی رضا نابدل که زیر شکنجه ها جان داد. از هامبورگ آلمان 400 دلار به یاد معلم درداشنا صمد بهفنگی. از یونیون سیتی در شمال کالیفرنیا برادران افغانی 275 دلار فرستادم. از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 200 دلار، از کوکیتلام در بریتیش کولومبیا کانادا 100 دلار، عزیزان انجمن گلبانگ در جنوب کالیفرنیا در مجموع 194 دلار و از اورنج کانتی عزیزان در مجموع 150 دلار کمک کردند به یاد دکتر احمد دانش. همینطور که عرض کردم اینا قربانیان این رژیم های ضد بشر و آدمخوار، چه رژیم پهلوی و چه رژیم خمینی. و از لیلشترام در نروژ 100 دلار. بنابراین برنامه رو من با دو خبری که عرض کردم، یکی راجع به محیط زیست که پنلی که مال سازمان ملل گزارشش دوشنبه گذشته بیرون اومد که عزیزان باید این گزارش رو بخونن، که من اینجا موقعی که میگم این سیستم طبیعت رو به طرف نابودی میبره و بشریت رو به طرف بربریت، اینا شعار نیست. و این حالا چه چیزایی برای کشور ما داره که ببینیم همین رژیم چه بر سر طبیعت ایران برده و چطور جامعه ایران رو داره چطور به بربریت میکشونه. این از نیویورک تایمز 31 مارس هر شبه که امروز 5 آوریل، بنابراین کمتر از یک هفته. تغییرات محیط زیست تا همکنون اثرات گسترده و قاطعی در تمام قاره ها و در سراسر اقیانوس ها داشته. هر شبه که عرض میخوام روز دوشنبه 31 مارس دانشمندان گزارش دادن، حالا عرض میکنم که این دانشمندان کیان، از دانشمندان تاپ از سراسر جهان هستن که یک گروه تحقیق از سال 1992 که اگه عزیزان بیاد بیارن، اولین کنفرانس یا گرد همایی برای محیط زیست در ریو دو ژانیرو بود، نزدیک به 22 سال پیش. و ببینیم از اون موقع تا الان به دلیل کارشکنی های همین کشورها در درجه اول امریکا چیکار شده در عرض این 22 سال. گزارش دادن که تغییرات محیط زیست تا همکنون اثرات گسترده و قاطعی در سراسر قاره‌ها و اقیانوس‌ها، به اعلام خطر کردند که اگر گازهای گلخانه‌ای کاهش پیدا نکند، این مشکل شدیداً بدتر خواهد شد. دلیل داره برای اینکه این به اصطلاح در واقع یک حلقه معیوب تشکیل میده که یک بار تشدید میکنه. حالا دلایلش رو برای عزیزان خواهم گفت که موقعی که فرضاً قطب یخهای قطبی آب میشن، چطور اشعه خورشید در واقع جذب زمین میشه، بر نمیگرده دیگه، بلکه جذب زمین میشه. و یا بخشهای عظیمی فرضاً از سیبری که اینا یخ زده از صدها هزار سال پیش یا از میلیونها سال پیش و میلیاردها تن مواد هم نباتی و هم حیوانی اون زیره، اینا اگر آب بشه، بعد گازهایی که اینا تولید میکنن چه فاجعه‌ای به بار میاره. این گزارش که توسط پنل بین دولتی تغییرات محیط زیستی که بهش میدن Intergovernmental Panel on Climate Change یا IPCC مخففشه، که صدها دانشمند در سراسر جهان شرکت میکنند و مرتب مشغول تحقیق هم وابسته به سازمان ملل انتشار یافته، گروهی که هر چند وقت در این باره گزارش میده و به این نتیجه رسیده که یخچالهای کوه‌ها در حال از بین رفتن و یخ‌های قطب شمال در حال ذوب شدن، منابع آب در حال فروکش کردن، امواج هوای گرم، باران‌های سنگین در حال شدت‌گیری، کوه‌ها یا صخره‌های اسفنجی دریاها که محل زیست بسیاری از جانوران دریایی و از جمله ماهی هاست، این صخره‌های اسفنجی در از بین میره، در حال از بین رفتن و ماهیان و دیگر جانوران دریایی در حال مهاجرت به طرف قطب و یا در حال نابودی هم. سطح دریاها طوری در حال بالا آمدن است که جمعیت ساکنان کنار دریاها عکس‌های بنگلادش و عزیزان نگاه بکنن یا جزایری که در اقیانوس کبیرن که الان موقعی که مثلا امواج میان خونه ها رو نابود میکنه و باعث مهاجرت های جمعی و نابودی میشه. تهدید میکنه و آب دریا و اقیانوس ها طوری به دلیل جذب اکسید کربن که سطحش داره میره بالا، تولید شده توسط اتومبیل ها و کارخانه ها، همین هایی که جاده های که بنده توی ترافیکش گیر میکنم مرتب، اینا طوری اسیدی میشه دریاها که بسیاری از جانوران دریایی رو کشته و یا از رشد آنها جلوگیری میکنه. جانوران دریایی یکی از منابع عظیم تغذیه بشریته و اینا به تدریج از بین میره. مواد عالی یا ارگانیک یخزده در خاکهای قطبی، اینا رو بهش میگن پرمافراست، بخشهای بزرگی از شمال کانادا در سیبری نزدیکای قطب، نه تنها شمال بلکه جنوب، اینا تمام سال یخزده است، حتی تابستون و ما میدونیم در سیبری شهرهایی است که روی یخ ساخته شده، پرمافراست اینا رو بهش میگن، که از هزاران سال پیش وجود داشته اکنون در حال ذوب شدن هستن و اینها موجب تصاعد مقادیر عظیمی گازهای گلخانه‌ای میشن. موقعی که به اصطلاح اینها زیر یخ بودن و حالا آفتاب بهشون بخوره و یا گرم بشن و از بین برن، در حال به اصطلاح تباهی و متلاشی شدن بشن، گازهای عظیمی از خودشون متصاعد میکنن که شدت گیری و بالا رفتن عرض و که دمای کره زمین خواهد شد. یعنی در حقیقت هم ذوب شدن یخها و هم آب شدن این یخهای پرموفراست هر دوش یک باره به اصطلاح گرمای زمین رو شدت بهش میبخشه، یعنی فقط همینطور به طور یواش یواش بالا نمیره، یک باره یک حرکت کیفی به وجود بیاد برای از بین گرم شدن شدید کره زمین. این دانشمندان معتقدن که در آینده نچندان دور شاهد پیامدهای سنگین و بدتر خواهند بود. در این گزارش به ویژه بر تولید مواد غذایی و خطری که متوجه آن است تکیه می شود، خطری که لبه اصلی آن البته متوجه کشورهای فقیره. بعد رئیس اینا که یک نفر هندیل اصف هستش، رجندرا پاچوری رئیس این هیئت، میگه که هیچ کس در روی این کره زمین از اثرات تغییر محیط زیست در امان نخواهد بود. این هیئت به همراه الگور، ما میدونیم که اینا جایزه نوبل رو بردن، ولی من همه مقاله رو نمیتونم بخونم، گزارش دیگه‌ای که اینم راجع به محیط زیسته برای عزیزان میخونم که این عرصبت که در Information Clearing هستش در همون 31 مارس. کره زمین با چنان سرعتی دارد گرم میشود که اگر جامعه بشری این گرایش رو متوقف نکند، خطر آن هست که به عنوان نوع بشر منقرض خواهیم شد. هلن بری ریاست دانشکده بهداشت دانشگاه کانبرا در استرالیا میگوید گرچه کره زمین در طول حیاتش گاه سرد و گاه گرم شده، اما درجه به شدت آن هرگز چنین نبوده است. در اینکه اینا میگن این جزء طبیعت زمین همیشه در تاریخ چند میلیون سالش از این چیزا داشته، این میگه بی سابقه است. آنچه قابل توجه و مخاطره آمیز است سرعت تغییر گرمای هوا. اینا عزیزان دقت بکنن، از دهه 1970 به این سو بوده است. نیمی از گرما، افزایش گرمای اطراف کره زمین از 1980 به بعد بوده، یعنی تمام قرون و اعصار قبلی یه طرف، از 1980 به این طرف که آقای ریگان اومده و گلوبالایزیشن آغاز شده در یک طرف دیگه، فرضاً چین به طرف سرمایه‌داری رفته و دوچرخه‌ها رو تبدیل به اتومبیل کرده، در ایران ببینید چطور به اصطلاح تهران چی شده، آیا قابل زندگی و قابل تنفس هواش؟ فقط این مکسیکو سیتی از اون بدتره، عصبت که دکار از اون بدتره، قاهره از همه اینا بدتره، تمام کشورها و پایتخت‌های جهان سوم همینطور هستن، در خود امریکا هم همینطور، در خود همین لس آنجلس عزیزان نگاه بکن. زمانی که مصرف سوخت‌های فسیلی در مقیاس عظیم آغاز شد از 1970 به بعد، همینجور اتومبیل بسازن. او اضافه میکند ممکن نیست ما بتوانیم این درجه از سرعت گرم شدن رو تحمل بکنیم و اگر آن را کنترل نکنیم ناچار منجر به نابودی نوع بشر خواهد شد. این پروفسور بری اینا رو میگه از دانشگاه کانبرا. پروفسور بری یکی از 3 نفر دانشمندانی است که در گزارش همین اینترگورنمنتال IPCC فرشبت که فصل مربوط به بهداشت رو نوشته. او و تونی مکمایکل از دانشگاه ملی استرالیا و علاوه آقای کولین، اونم پروفسور کولین باتلر از دانشگاه کانبرا، خطوط کلی خطراتی که گرم شدن سریع کره زمین ایجاد می کند را زیر عنوان conversation یعنی گفتگو نوشتن، که این هر دو روز دوشنبه 31 مارس انتشار پیدا که دوشنبه گذشته انتشار پیدا کرد. تغییرات محیط زیست در اثر عملکرد انسان‌ها، تمام این شرکت‌های نفتی از اکسان موبیل گرفته تا شوران گرفته تا شل گرفته تا بریتیش پترولیوم گرفته، که اینها در رأس نابود کنندگان کره زمین هستند و شرکت‌های اتومبیل سازی، تمام تبلیغشون اینه که اینا دستپخت انسان نیست، راجب صنایع نیست، برای اتومبیل ها و کارخانه جات نیست. خیر، اینا جز چیزهای طبیعی که همیشه بوده. میلیارد ها دلار همین شرکت های اتومبیل سازی به شرکت های نفتی در درجه اول خرج میکنن، دانشمندا رو میخرن، دانشگاه ها رو میخرن، روزنامه ها رو میخرن، نیویورک تایمز رو میخرن، برای اینکه بگن که آره اینا مورد بحثه، اینا چیزی نیست که ثابت شده باشه. و هر موقع این گزارشات جدی سازمان ملل میاد بیرون علیهش شروع میکنن به تبلیغ کردن. این صدا میشمن اعلام خطر میکنن مسئله تغییر محیط زیست و اثرات مخرب آن بر روی بهداشت مردم و ثبات اجتماعی در بحث ها غائب است. کسی راجبش صحبت نمی کن. حالا گهگاهی مثلا نیویورک تایمز همین رو که عرض کردم فرضاً این گزارش رو در صفحات 5 و 6 و این طرف عرض شود که، ولی راجب این هواپیمای مال مالزی هر روز چه رادیوها، چه تلویزیون ها، چه نیویورک تایمز، چه واشنگتن صفحه اول مردم ها مشغول بکنن. پیشبینی آنها این است که چالش اساسی کم غذایی، عدم رشد کودکان در اثر کمبود مواد غذایی، بیماری و مرگ در اثر امواج هوای داغ، آتش سوزی ها و مصیبت های دیگر، مصیبت های به علاوه گسترش بیماری عفونی دیگر و غیره و غیره خواهد بود. این هم من نمیتونم تمام، فقط میخواستم چکیده اون چیزی که چون این گزارش روز دوشنبه بیرون اومده من لازم دیدم. اینا رو که من میخونم به یاد ایران میفتم که از زمان روی کار اومدن هاشمی رفسنجانی تا به امروز چه بر سر طبیعت ایران رفته. عزیزان لیست دریاچه های ایران رو برای من میفرستن. نابود شدن به خشکیه، خوش شدن دریاچه هامون یک مصیبت برای مردم سیستان و بلوچستان نیست. خوش شدن و از بین رفتن دریاچه رضاییه یک مصیبت نه تنها برای مردم آذربایجان، برای مردم ایران، برای انسانیت، برای اینکه محیط زیست چه جانورانی. من موقعی که 1351 52 اونجا رفتم چقدر انسان ها از این دریاچه لذت می بردن و از همون گلهاش چه استفاده می شده که الان تمام تبدیل به یک نمکزار شده. شخص هاشمی رفسنجانی که نقشی با این پروژه های سدسازی بیمسئولیتش چه نقشی در این قضایا داشته. من به یاد رودخانه کارون میفتم که چه بر سرش داره میاد، برای اینکه من باش بزرگ شدم، درد میکشم. رودخانه کارون زمانی کشتیرانی درش میشده تا شوشتر. پدرم به من میگفت، میخوای که میخواستن برن حاج، شرکت لینج یکی از امتیازاتی که از دولت ایران گرفته در اون زمان، امتیاز کشتیرانی در رودخانه کارون بوده که میامده تا شوشتر و حاجی ها رو میبرده به بصره که از اونجا بصره یا کشتی بگیرن یا با شطور به حاج برن. پدر خودم هم کشتی میامده، کشتی های شرکت لینج که الان لینج که میگن این قایق های بزرگ یا کشتی های کوچک که تو خلیج فارسش میگن لینج، مال شرکت لینج، از اونجا گرفته شد. در زمان خود من، زمانی که من رودخانه کارون موقعی که میاد بالای شوشتر دو شعبه میشه، شعبه چاردانگش بهش میگن شته، شعبه دودانگش بهش میگن جرگر. خود من تمام بزرگ شدم با رودخانه جرگر که تو شنا میکردم. تابستونا ما نمیتونستیم بریم توی همین دودانگش، یعنی بخش کوچه که رودخانه کارون، ما نمیتونستیم شنا بکنیم، برای که کوچه میومد، یعنی کوسه میتونست تا شوشتر بیاد، حالا کشتی دیگه نمیتونست بیاد، ولی کوسه ها میتونستن که ما نمیتونستیم. چندین نفر رو به حساب لطوپار میکردن هر سال تابستون، اونایی که احتیاط نمیکردن میرفتن. الان چی شده؟ زیر پل سفید اهواز، برای اینکه بعدش این رودخانه دودنگه و چاردنگه میرن 60 کیلومتر پایین در و هم متصل میشن، دوباره به اصطلاح کارون واحد میشه، بعد میره با دجله و فرات وصل میشه که در واقع شط العرب یا اروندرود حالا اسمشو گذاشتن، که میاد از آبادان مثلا فاصله بین آبادان و عراق اونجا به هم دیگه وصل میشن. تمام اینها، این رودخانه یک رودخانه عظیم بوده واقعا، که همینطور که عرض کردم توی دو دنیاش در واقع میشده و الان موقعی که به اهواز میرسه مجموعه این زیر پل سفید که اولین پلیه که روی رودخونه کارون در اهواز ساخته شده، در سال چندین نفر رو کوسه میزن، در اینکه کوسه میون. الان میشه قدم بزنه آدم از این وقت تا اون بر بره. رودخونه در واقع تبدیل به یه نهر آلوده شده. موقعی که من این عکس رو میبینم و این خبر رو از ایران، الان مردم اهواز و مخصوصا هموطنان عرب ما چندین بار حق دارن که به ساعت تظاهرات بکنن که بر سر این رودخونه، که ماده حیاتیه برای اونا، که برای کشاورزیشون، برای آب خوردنشون، برای اصلا دیگه رودخونه ای ازش نمونده. یه رودخونه ما عطبت در اصفهان داریم، از زیر 33 پل چیزی می آبی میگذره. به هر حال بنابراین راجع به محیط زیستی صحبت میکنیم، جنگل ها چطور در ایران؟ بذار هی جاده بسازن از وسط جنگل ها و جنگل ها رو به طور سیستماتیک قطع بکنن و برن جلو، همینجوری نابود بکنن. وقت یه مش درخت اطراف تهران چمنکاری بکنن، یه مش درخت بکنن اونجا، ولی جنگل های واقعی ایران رو در گیلان و مازندران به طور سیستماتیک از بین ببرن. برج بسازن، جاده بسازن، پل بسازن، سد بزنن. اینا نشانه به حساب پیشرفت و تمدن. موقعی که میگن ایران پیشرفت کرده یعنی چه؟ برج بسازن همینجوری به طرف غرب تهران تا کرج برن، هی خانه سازی و برج سازی بکنن. اینا خبرهایی که از ایران میرسه و دردناکه برای آدم. چه اینا، حالا چرا این صحبتها رو من میکنم؟ برای اینکه مردم ایران گیر کردن بین دو جناح، یکی یه جناح آدمخوار سلفی ضد بشر قرون وسطاییه که مردم نفرت 99% از مردم. یه جناح دیگه که در برابر اینا ایستاده همینا که میخوان الان به اصطلاح بانک جهانی و صندوق بین المللی و پول و همه اینا رو و تمام نقش اساسی واقعا در از بین بردن به زعم خودشون برای ایجاد مثلا اقتصاد امثالان، این نوع اقتصادیه که از هاشمی رفسنجانی تا به امروز که آقای روحانی اومده میخوان پیاده بکنن، سرسپردگی کامل به بانک جهانی و صندوق بین المللی و پول. بحث امروز من راجع به اینه که آیا ملت ما باید یه آلترناتیوی در برابر این دوتا باید داشته باشه یا نباید داشته باشه. این هر دو درسته که الان تمام اخبار میاد که مردم یه مقدار به این آقای روحانی دل بستن و امثالهم که مثلا یه مقدار آزادی ها جامعه داره باز میشه. حالا نامه ای که از ایران اومده عزیزی فرستاده برای عزیزان میخونه که امیدهایی هست و امثالهم لالایی هایی که میخونم، هر شبت که قول هایی که میدم و غیره و غیره. ولی اقتصاد چی؟ اقتصاد اینا میخوان سرسپردگی کامل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رو، یعنی کشور ما به سرنوشتی دچار میشه که یک کشور آباد و آزاد و چیز مثل یونان رو ببینید به چه خاک سیاهی نشون میدن. 50% تا 60% از جموناشون بیکار و فقر بیداد میکنه از ایران بسیار بدتر. ولی اخبار خبر بعدی رو من راجب مراکش برای عزیزان حالا میخونم که فاجعه جهانی چیه و ایران یکی از این فجایعه و در نتیجه بشریت باید به فکر یک آلترناتیو باشه و اون آلترناتیوی جدا فرزند در ایران از این دو تا جناح، وگرنه این بشریت و کره زمین امکان نداره بتونه جان سالم به در ببره در این سیستم جهانی. من خبر مراکش رو برای عزیزان باز این از نیویورک تایمز 31 مارس. عنوان مقاله هست زنان قاطر، زنانی که مثل قاطر ازشون کار میکشن در مراکش. ساعت 9 صبح بود که صدها زن مراکشی که خیلی هاشون مسن بودند با پشت خمیده و زیر فشار سنگین در حالی که بسته‌ای به بزرگی یک یخچال بر گرده داشتند. عکساشو عزیزان توی نیویورک تایمز هنوز هست اگه برن، که این زنان سالمند با پشت خمیده واقعا این بسته های عظیم رو برای که روز 2 تا 3 دلار پول در بیارن برای که بچه هاشون از گرسنگی نمیرن، لنگان لنگان از یک سربالایی بالا میرفتن. 10 نفر دیگر آنان که از ترس نمیتوانستن جلوتر برن در کنار جاده ایستاده بودن. عزیزان میدونن که تنگه جبل الطارق کجاست بین اسپانیا و مراکش که یه صخره و انگلیس کش کرده، ولی اسپانیا در طرف مراکشش یه انکلیو یعنی یه منطقه محدود مال دولت اسپانیاست. حالا تمام اینا در اونجا داره اتفاق میفته در مرز بین مراکش و این منطقه کوچک اسپانیایی که چطور این بسته های عظیم جنس از اروپا میاد و این زنا در پشتشون باید اینو حمل بکنن ببرن 1 کیلومتر بالا از یه سربالایی برای که تجار محترم مراکشی بیان و اینا رو ببرن به افریقایی‌ها بفروشن. حالا ببینید این زنا وضعیتشون چجوریه و در مراکش چی میگذره. اینا یک این مراکش یکی از اون کشورهاییه که تابعیت کامل بانک جهانی و صندوق بین المللی و پول رو پذیرفته، در حالی که خستگی مفرط و ناامیدی از چهره‌هاشون رو در هم پیچیده بود. قدری جلوتر مردانی با کلاهای بیسبال زرد رنگ شلاق به دست از هجوم جمعیتی که میخواستن به قسمت اسپانیایی از قسمت مراکشی بگذرن و برن جلوگیری میکردن. شلاق به دست اینا ولی مراکشی هن که تجار محترم اینا رو وادار کردن که جلوی این زنا رو بگیرن. رقیه یکی از این زنا یکی از افراد جمعیت زنان در حالی که داشت گریه میکرد میگوید بچه هایم احتیاج به غذا دارم، چه کار بکنم؟ باید کار کنم. شاید در کمتر جایی از جهان، بعدش خبرنگار ادامه میده، شکاف میان دو دنیا، یعنی شکاف بین اروپا و افریقا رو آشکارتر از شکاف میان ملیا، این منطقه رو بهش میگن ملیا که مال مراکشه و سیوتا مال اسپانیاست، بین این دوتا، یعنی قطعه کوچک اسپانیایی شمال افریقا. در اینجاست که یک سلسله زنجیر، امروز صبح که من توی آرتی نگاه می‌کردم، تمام این به صح حصار سیمی و چیزهای سیم خاردار که اونجا هست نشون داده و چطور افریقایی‌ها کوشش می‌کنن که از بخش مراکشی به بخش اسپانیایی وارد بشن. عزیزان می‌دونن که افریقایی‌ها که این بلایی که اروپای متمدن بر سرشون آورده و دوباره یک کلونیالیست یا استعمار جدید آغاز کرده، هزار هزار چطور فرار میکنن و تو دریاها نابود میشن و موقعی که میرسن به کشورهایی مثل اسپانیا یا ایتالیا یا یونان چه رفتاری باشون میشه، چه رفتار ضد انسانی باشون میشه. در اینجا چه یه سلسله زنجیر و سیم خاردار ثروت اروپا رو از فقر و ناامیدی افریقا جدا میکنه. هفته گذشته من راجع به جورج کنان صحبت کردم، گفت ما با زبان زور اوریان ثروت عظیم خودمون رو از فقر دیگران باید حفظ بکنیم. در اینجاست که آدم میتونه اینو ببینه، بین فقر و ثروت، ثروت یک اقلیت با فقر جهان سوم به ویژه افریقا، در اینجاست که به طور آشکار و از حامل شمس به چشم میخوره. این حصار چنان کم پیدا و وسوسه برانگیز است که مهاجرین افریقایی بارها و بارها کوشش کردن به آنها هجوم آورده و از آن بگذرن. آخرین بار چندی پیش بود که 800 افریقایی کوشش کردن از این زنجیرها به سیم خاردار بالا براین و از اون بگذرن، که اکساش توی آرتی هست. اما زنانی مانند رقیه که به زنان قاطر معروفند، تازه جز و افراد خوشبختی هستند. عزیزان دقت بکنن، اینایی که این زنایی که سالمندی که روی گردشون این بارهای 100 کیلویی رو حمل میکنن، اینا تازه خوشبختن که نزدیک آنجا زندگی میکنن و برای گذر از این حصار احتیاج به ویزا ندارن. در دو دهه اخیر این زنان از همین امتیاز استفاده کرده و بسته های بزرگی از لباس کهنه و وسایل الکترونیک، لباس های کهنه شون رو اروپایی ها میفرستن برای کشورهای دیگه، مانند قاطر از بخش اسپانیایی بر پشت خود به قسمت افریقایی حمله میکنن تا روزی 2 تا 3 اورو درآمد داشته باشن. خوزه ماریا لوپز بونه و پژوهشگر میگوید تفاوت درآمد میان اسپانیا و مراکش، اسپانیای ورشکسته که 25% بیکاری داره و 50% از جووناش بیکارن و میلیون ها انسان توی خیابوناش اومدن، تازه ببینید 20 برابر از افریقایی ها سطح زندگیشون بالاتره. میان اسپانیا و مراکش 17 تا 20 به 1 است. تا 1820 تفاوت بین ثروتمندترین و فقیرترین کشورها 1:3 بوده، الان 1:75 رسیده. عزیزان آمارهاش رو بخون. مسئله استعمار، مسئله امپریالیسم، اینا شعار نیست که بعضی از کاسبیسان امپریالیسم ما رو میگن که شما غرب ستیزید. اینا دشمنان بشریت هم که این حرفا رو میزنن، که میگن اینا امپریالیسم چیه، استعمار چیه، اینا اومدن که ما رو متمدن بکنن. 1820 کشورهای مثل هند، مثل چین، حتی مثل ایران اینطور نبوده وضعیت. مراکش اینطور نبوده، الجزیره اینطور نبوده، افریقا اینطور نبوده. فقیرترین و ثروتمندترین تفاوتش 1-3 بوده، الان 1-75 رسیده. اینا اومدن ما رو متمدن کردن. هر سال نزدیک به 300 میلیون اورو به بندر ملیا وارد می شود که مقصدش زنان قاطر باید این بسته ها رو در گرده یافته حمل کنن و یا از سربالایی با زور نزدیک 1 کیلومتر حل بدن تا تجار مراکشی از آنجا و برای احتراز از چرا خود این تجار نمیان؟ برای اینکه میخوان مالیات نپردازن. این زنا باید اینا رو حمل بکنن، آنها رو به جاهای دیگر. وضع خراب اقتصادی مراکش، حالا ببینید عزیزان، بسیاری از بیکاران اون کشور را نیز به این کار جذب کرده و حالا هزاران جوان اومده و این زنا رو پرتاب میکنن اون وقت. جوانان پرزور، پرزورتر این زنان سالمند را به یک طرف هل داده و میخواهند جای اونها رو بگیرن. ساعت 10 صبح زهرا کچک 65 ساله حمله آسم نفس تنگی داره. او 1 دهه است که این بسته ها رو بر پشت خود حمل کرده. نورا 39 ساله که 5 فرزند داره و شوهرش زندانیه، در حالی که بین بسته ها و گذرگاه آهنی، برای اینکه یه گذرگاه آهنی میذارن، ترش فایل بهش میگن، از درد گیر کرده اونجا، از درد گریه میکنه. زن دیگری در جوی آب افتاده و خون از سرش جاریست، برای اینکه این جوان ها بهشون حمله میکنن، زنها رو میندازن اون بر و مویه و زاری میکنن. رقیه که 4 فرزند و شوهر کوری دارد میگوید این مردان بیکارای مراکشی کار ما را غیر ممکن میکنن، میترسم دست یا پایم بشکنن، چرا که این کار دارد خطرناک میشود. بقیه یه چیز برسبت که وقت میگذره. قصد من از خوندن این خبرها نوح سرایی نیست، برای اینکه آدم آزار میده، آدم اذیت میکنه. چه کار باید کرد؟ من ایران رو مثال زدم که آیا این آقایان قادر به حل این مسائل مردم هستن یا نیستن، یا باید الترناتیوی به وجود بیاد؟ باید بشریت به جنبه، وگرنه در مورد هر سبت که محیط زیست در آخرین شماره مانتی ریویو بحثی هست بین کریستین پرنتی که فرزند عرشبت مایکل پرنتی، دو تا انسان ترقیخا از یک طرف، و جان بلامی فاستر سردبیر مانتی ریویو از طرف دیگه در گرفته که عزیزان اگه بخوننش. کریستین پرنتی میگه که همین کارایی که میشه، همین کنفرانس محیط زیست، همینی که مثلا اتومبیل ها به قول آقای الگور به جایی که بنزین بسوزونن مثلا الکتریکی بشه و غیره و غیره، اینا خوبه دیگه، یا مثلا به نوعی کافیه دیگه. جان بلمن فاستر بهش جواب میده که اینا کافی نیست، باید ما کاری بکنیم، باید یک حرکت رادیکال آغاز بشه. کره زمین نمیتونه تحمل این کنفرانس ها رو داشته باشه که بعدش آقای اوباما بره و نابودشون بکنه و یا شرکت های اکسان موبیل و امثال هم بیان و تبلیغ علیه تمام این گزارشات سازمان ملل بکنه. طبیعتا هستن کسانی که امروز من میخوام 2 نامه رو مطرح بکنم در این زمینه. هدفم از این مقدمه باز کردن 2 نامه هستش، یکیش از خارج اومده و یکی از داخل. و نامه ها توسط دو نفر کادر سیاسی قدیمی نوشته شده از دو دیدگاه متفاوت که من فکر میکنم در یکی دو هفته یا چند هفته آینده بند به بند من این نامه ها رو باز بکنم. برمیگرده به همین قضایا. افرادی مثل جان بلامی فاستر به عنوان یه آدم آرمانگرا، فرزند همین کریستیان پرنجی، بهش میگه تو یه آدم آرمانگرا هستی، قابل پیاده شدن این نیست، بنابراین تو به اصطلاح داری شعارهایی میدی که قابل پیاده شدن نیست و ما باید به همین قناعت بکنیم. برنامه‌ای که از ایران اومده به طور کلی چپ‌ها رو به عنوان آدمای آرمانگرا ازشون اسم میبره که اینا چون حرفشون قابل پیاده شدن نیست، بنابراین به اصطلاح اینا در واقع نتان را کمک نمی کنن، ضربه می زنن. نظر من اینه که پیشرفت بشریت به دست مصلحت‌گراها و پراگماتیست ها انجام شده یا پیشرفت جامعه بشری و یا به دست آرمانگراها. اسپارتاکوس بدون شک برای زمان خودش یه آدم آرمانگرا بوده که بهش میگن تخیلگرا، به دنبال ناکجا آباد، هر سبت که ایدئالیست و یا همین آرمانگرا، و اینا همینجوری صحبت میکنن، آرمانگران اینا. اسپارتاکوس جانش رو بر سر این مسئله داد و امپراتوری روم در حقیقت طعمه شیراش کرد، تک پارش کرد. ولی حرف چی از آب درست از آب در اومد؟ حرف فلاسفه اون زمان مصلحت‌گرا و طرفداران رژیم روم و یا حرف اسپارتاکوس؟ این حرف اسپارتاکوس بود که در اون زمان به عنوان آدم آرمانگرا ازش اسمی برد. بیاییم به قرون وسطا، زمان فئودالیسم، که کلیسا بر همه چیز مسلط بود و در اواخر دهه قرن 16 کشیش ترقیخواه جیوردانو برونو در برابر اینها ایستاد، برای اینکه کلیسا را از سر بخته که کلیسا را از سر مردم برداره. و ما میدونیم سال 1600 روی تلی از سیزم گذاشتنش جیوردانو برونا رو و سوزندنش. اونم یه آدم آرمانگرا بود و طعمه آتش شد، اون طعمه شیر شد و اینم طعمه آتش. ولی حرف چی اصاب دارم؟ در حقیقت جیوردانو برونو پیشاهنگ اصحاب انسایکلوپیدیا یا دائرات المعارف، آدمایی مثل جان ژاک روسو، ولتر، مونتسکیو، هولبخ، مخصوصا دیدرو، پیشاهنگ اونا بود که در حقیقت بالاخره تئوری‌های جدایی دین از دولت رو و انسان‌ها رو از آسمان به کره خاکی برگردوندند و انسان رو به جای موجود ناشناخته، انسان رو در محور زندگی و بشریت گذاشتند و عصر مدرنیته رو بنیانگذار مدرنیته بودن. اونا هم در واقع آرمانگرا بودن در اون زمان، همه بهشون میخندیدن. فرزند خود ژان ژاک روسو، عزیزان اگر کتاب اعترافاتش رو بخونن چقدر مورد طعن و لعن و به اصطلاح دشمنی باش میشده. بنابراین اونا هم آرمانگرا بودن، منتها اینا در اون زمان تمام اینها فکر می‌کردن که واقعاً نظام سرمایه‌داری بشریت رو می‌تونه نجات بده. و حالا برمی‌گردم به هگل. هگل هم یه زمانی آرمانگرا بود، زمانی که هنوز معلم دبیرستان بود در شهر ینا و کتاب‌های درجه یکش رو در واقع و ترقی‌خواهش رو مثل علم منطق و پدیدشناسی روح رو در اون زمان نوشت. اون زمان آرمانگرا بود، ولی بعدش موقعی که کتاب فلسفه حقش رو میمیسه و شروع میکنه به مجیزگویی از در حقیقت امپراتور آلمان، دیگه در واقع میبره. در واقع ما چپ بریدی که صحبتشو میکنیم فقط چپای بریدی خودمون نیستن، کلی ما در سطح جهانی واقعا برید. و به همین دلیل هم که امپراتوری آلمان کرسی فلسفه بسیار دانشگاه برلین رو که اون موقع واقعا معتبرترین کرسی فلسفه و یا علم در جهان رو دانشگاه برلین رو بهش داد. بنابراین آرمانگراها درست در زمان خودشون به نظر آرمانگرا میان، ولی در واقع این افراد رادیکال نه به معنای افراطی بلکه به معنای اونهایی که به ریشه قضایا میرن و واقعا اصلاحات عمیق میخوان، همین افراد رادیکال و آرمانگرا آیا با اصلاحات مخالفت میکنن؟ به قول روزا لوکزامبورگی یکی از رادیکال ترین و آرمانگرا ترین انسان ها بوده. روزا لوکزامبورگ میگه ما از هر اصلاحی هر چه هم کوچک باید دفاع بکنیم، ولی هدف ما چیز دیگه ایه، تغییر بنیانیه. ما هم باید همینطور، ما باید افتخار بکنیم که آرمانگرا هستیم چون تغییرات بنیانی میخوان. حالا با این مقدمه در حال حاضر به نظر من نیروی به جز چپ که عرض میکنم میتونه مذهبی باشه میتونه غیر مذهبی باشه، یه انسانی مثل سعید محسن الان خاطراتش بیرون اومده که چرا چپ شده، مجاهد بود، مذهبی بود، ولی یکی از رادیکال ترین چپ ها بوده. واقعا عزیزان شرح حالشو عزیزان در ایمان فرستادم. این انسان مثل حنیف نژاد، اینا هیچ لزومی نداره که حتما غیر مذهبی باشن، مذهبی هم میتونن، ولی چپ به طور کلی که خواهان اینه که بشریت به یک جامعه انسانی برسه، یه روزی بشریت با هدف سود و انباشت سرمایه تولید نکنه بلکه به خاطر رفع نیاز انسان تولید بکنه. زمانی که انسانها به هم نوعشون به عنوان وسیله‌ای برای سود گرفتن و استثمار نگاه نکنن بلکه به عنوان هم نوع بهش نگاه کنن، یه جامعه‌ای که بلوم امنیوم کنترا امنس، جنگ همه علیه همه، باید تبدیل به یه جامعه همبسته باشه. اینا ممکنه تخیل باشه، آرمان باشه، آرزو باشه. الترناتیو این همه که برای عزیزان خوندم، نابودی محیط زیست، برای اینکه چرا اکسان موبیل، کارخونه های اتومبیل سازی، صاحبان سرمایه و دیگران و دیگران جلوی اینو میگیرن که برای محیط زیست کاری بشه و چه کارهایی میتونه بشه. من بارها و بارها مثال زدم که چطور این جنایتکارا تمام سیستم حمل و نقل عمومی همین شهر لس آنجلس رو به طور سیستماتیک از بین بردن برای اینکه جاده بزنن و اتومبیل بفروشن و شرکت های نفتی بنزین بفروشن و شرکت میشلن و ارسوت گودیر لاستیک بفروشن. اینا سیستم حمل و نقل عمومی رو در همین شهر لس آنجلس نابود کردن، در فیلادلفیا به همین ترتیب، ارسوت در شهرهای دیگه نابود کردن. بنابراین دست پخت ایناش نابود شدن به اسلام محیط زیست از طریق به اسلام سوختن این چیزهای فسیلی. این همه جنگ و کشتار بر سر نفت بر سر چی بوده؟ اسرائیل رو چرا به وجود آوردن؟ فلسطین رو چرا نابود کردن؟ ملت فلسطین رو، تمام این جنگ ها و نابودگری ها بر سر چی بوده؟ در جنگ اول جهانی چرچیل چه وقت برنامه داشت؟ موقعی که به اسلام سوخته عرصوت کشتی های دریایی، به اسلام کشتی های جنگی انگلیس از زغالسنگ به نفت چی شد؟ از اون موقع تمام این چیزایی که از جنگ اول جهانی اینا اومدن در خاورمیانه و تمام این نابودگری ها رو به وجود آوردن، یکی از دلایل اصلیش نفت بوده. برمانه برای سوده و بشریت نمیتونه ادامه پیدا بکنه. حالا چپ بنابراین پیشگام این آرمانگرایی انسانیه. حالا چه کار باید بکنه؟ همینطور که من عرض کردم، یک چیز برای چپ در همه‌شون مشترکه، یک ایده انسانی، از مذهبیش گرفته تا غیر مذهبیش، از احزاب و سازمان‌ها و گروه‌هایی که کشته دادن میلیون‌ها، زیر شکنجه صدها هزارشون کشته شدن. جولیوس فوچیک، زیر چوبه دار را عزیزان بخونم. جولیوس فوچیک چطور کمرشو به ساعت هیتلری ها کمرشو شکوندن، کشتن زیر شکنجه. علی رضا نابگر و و و و در جمهوری اسلامی هزارانش. این چپ ها بودن که در حقیقت خصوصیت بنیانیشون طرفداری از منافع اکثریت عظیم، یعنی کارگران زحمتکشان که پایه و بنیان انسانیت، برای اینکه تولید کننده نعم زندگیه. یکی هم طرفداری از طبیعت که قبل زیاد بهش توجه نمیشد، متاسفانه چپ بهش توجهی نداشته، از جمله در شوروی و الان در چین، ولی مارکس بارها و بارها راجبش صحبت کرد. حالا برای رسیدن به جامعه انسانی، منتها در بین چپ اختلاف وجود داره. اختلافات گاهی اوقات عمیق که اینها باعث کشاکش هایی و زد و خورد ها و کشاکش های عظیمی در بین خود چپ شده که من لیستشو عرض کردم که در زمان خود مارکس بین خودش و لاسال. لاسال بزرگترین به اصطلاح تشکل دهنده کارگرای آلمان بود در اون زمان، و بعدش حزب سوسیال ببل و لیبکنخت که به اصطلاح طرفداران به اصطلاح ایزنخت اصطلاح که طرفداران مارکس و انگلس بودن، مجبور شدن کوتاه بیان در برابر لاسالیستا و در نتیجه تمام به اصطلاح نقدی که در برنامه گوته مارکس و انگلس می نویسن بر سر چیه؟ بر سر انتقادشون به طرفدارای خودشون، یعنی ببل و لیبکنخته که چرا شما کوتاه اومدی و با این لاسالیستا یکی شدی، که ما میدونیم سرنوشت حزب سوسیال دموکرات در اونجا چی شد، که حزب سوسیال دموکرات اینقدر به اصطلاح بی به اصطلاح مسئولیتی از خودش نشون داد که اون نامه های مارکس و انگلس رو تا سالهای سال بسه افشا نکرد، یعنی که نقد شدیدی به حزب سوسیال دموکرات آلمان داشت. اختلاف وجود داشت از اون بسن. و من اختلافات بعدی رو در این عزیزان عرض کردم بین بلشویکا و منشویک. منشویکا هم بخشی از حزب سوسیال دموکرات روسیه بودن. بعدش بین عصمت استالین و بین خود لنین و روزا لوکزامبورگ، بر سر چه باید کرده لنین اختلاف شدید بین عصمت که روزا لوکزامبورگ بر سر دو مسئله شدیدن به اصلاح در برابر لنین ایستاده بود، یکی مسئله تحزب و تشکیلات به این شکل که در اصلاح کتاب چه باید کرده نوشته بود، یکی هم بر مسئله تقسیم زمین ها که به اصلاح لنین به اصلاح زمین ها رو بر اینکه خاص دهقانان روس این بود که زمین ها تقسیم بشه. و این حالا نمیخوام وارد بحثش بشم که این چه تفاوتی بین انقلاب چین و انقلاب روسیه به وجود اومد که بعداً چه ضایعاتی به وجود. روزا لوکزامبورگ بهش میگفت زمینا رو نباید تقسیم بکنی، زمین باید عظیم بمونه و با وسایل مدرن باید کشاورزی بکنی. لنین بهش گفت من چاره‌ای ندارم جز اینکه زمینا رو تقسیم بکنی. در سر این دو مسئله با هم یه اختلاف شدید داشتن، مخصوصا در مورد تشکل جاره. امروز اگه فرصت بشه میخوام راجبش صحبت بکنم، تضاد وحشتناکی که بین استالین و تروتسکی به وجود اومد که بعد باعث شد 1926 تروتسکی رو بفرستن به اولانباتور به حساب مغولستان، بعدش هم اومد مکزیک و بعدش هم کشته شده امسالان و بعدش اختلافاتی که بین طرفداران استالین و طرفداران تروتسکی به وجود اومد و خود تروتسکی ها به چند شعبه از تخصیص تسلیم شدن. و همینطور بگیر و برو که بعدن اختلاف بین چین و شوروی، بین آلبانی و غیره و غیره.
چرا؟
به طور کلی همینطور که عرض کردم، این در عین حال که واقعیت ملموس تاریخ 150 سال گذشته است، ولی نمی شود چپ رو به این خاطر محکوم کرد، به خاطر این که در خود نظام سرمایه داری، در گذار فئودالیسم به سرمایه داری، در بین متفکرین بزرگ طرفدار سرمایه داری که اون زمان آرمانگرا و انقلابی بودن، آدمی مثل آدم اسمیت که آدم آرمانگرا و واقعا انقلابی بوده در اون زمان، از اون بالاتر دیوید ریکاردو، دیوید هیوم، ارسلاتی و دیگرانشون، جان‌ژاک روسو و تمام اینا اون موقع انقلابی بودن و زیر فشار کلیسا و پادشاهی و فئودال‌ها بودن و در بینشون که اختلافات عمیقی وجود داشته، هر کدومشون یه راه حلی نشون میدن، ولی علی‌رغم تمام این اختلافات تاریخ حرکت میکنن. بنابراین ما نمیتونیم محکومشون بکنیم که فرضاً بین عرشبت چه اختلاف عمیقی بین مالتوس که یه آدم ضد بشر بود واقعاً و دیوید ریکاردو، مکاتباتی که بینشون شده، عزیزان ببینن که اختلاف عمیق بینشون بوده، منتها البته هم دیگران تحمل میکردن، و یا اختلافی که بین ژان ژاک روسو و اصحاب دایرة المعارف وجود داشت، کلی به اصطلاح علیهش به اصطلاح چیز میکردن. بنابراین در دوران گذار از فئودالیسم به سرمایه داری که حدود 600 سال طول کشیده، به قول سامی رمین 2000 سال طول کشیده، اختلاف بوده، ولی همه اینها آرمانگرا بودن، خواهان به اصطلاح تغییرات بنیانی بودن و در این حال در بین خودشون اختلاف وجود داشته. اختلافاتی که در 150 سال گذشته در بین چپ وجود داره منبعث از اینه، دردهای زایمانیه که یک سیستم به بن‌بست واقعی رسیده، که من علت اینکه این دوتا خبر رو خوندم به این دلیل بود، یه بن‌بسته، مرزهای نهاییه به قول مزاروش، به مرزهای ultimate limit رسیده. از یک طرف دیگه اونهایی که میخوان یک جامعه انسانی رو به وجود بیارن در بینشون اختلاف وجود داره، و به ویژه این که در شوروی سیستمی پیاده شد که بعدن فاجعه آفرید و در نتیجه ضربه عظیمی به فکر چپ خورد، چین به اون ترتیب به طرف سرمایه‌داری تا حد زیادی رفت، ویتنام از اون بدتر، و کوبا داره دست پا میزنه با این کارهایی به اصطلاح کشورهایی که امریکا میاره تا جون سالم به در ببره. ولی این تموم نشده، بعد از فروپاشی شوروی خروارها هر چه بچه ادبیات بیرون اومده که حالا که اون از بین رفت حالا چه کار باید بکنه. و بحث من با این عزیزی که معلوم از کادرهای حزب توده است و در نشریه این که دارن به اسم نوید نو مقاله نوشتن نقدی به این برنامه و به خود من، بخواستم بخشهایی از این مقاله رو که آقای عرشبتی رحمان حاطفی برای من فرستاده برای عزیزان بخونم، برای این که اونجا چاپ شده و بنابراین به نظر من این نامه ها و این نقد ها فوق العاده مفیده، برای این که اینا میتونه بحث ها رو باز بکنه. من اینجا نمیام که موعظه بکنم با قول معروف یا پند و اندرز بدم، ما باید آگاهیمون رو ببریم بالا. نکات بسیار مهمی توی این نوشته هست که الف رستمی، حالا بیشتر این اسما اطمینان دارم که به اصطلاح مستعاره، ولی من بخشهایی از این رو میخونم چون نکات توشو باید اینا باز بشه. خب در ابتدای مقاله مدت هاست هر هفته پای سخنان میشینم و در کنار روشنگری های بیشمار و غیره و غیره، علی رغم وجود برخی از اختلاف نظرها با ایشان در اینجا، در هر برنامه نکاتی را در میان که مرا تا حتی به فکر را می‌دارد و محبت هایی که به نظر من این محبت ها اون چیزایی که منو سر شوق نگه می‌داره. و شنبه صبح بهترین ساعت زندگیمه که میام اینجا و خود همینا هم آدمو سر شوق نگه می‌داره. ولی بعدش وارد مطلب میشه. بعد ایشون میگه توصیه میکنم این برنامه ها رو با دید مثبت تماشا کنید و دیگران هم توصیه و گوش دید. در برنامه های اخیر ایشان دو نکته، حالا هدف از باز کردن اینا چی؟ اگر نیرویی که واقعا خواهان رسیدن به یک جامعه انسانیه در بینش اختلاف وجود داره، چه کار باید بکنه که به جای واگرایی همگرایی به وجود بیاد؟ از طریق همین نقد هاست که باید این نقدا بشه. دو نقطه میگه محوری داشت که صحبت پیرامون آن را ضروری میبینم. این دو نقطه بی ارتباط با یکدیگر هم نیستن. اولی رابطه روشنگری با مبارزه روشنگری که این برنامه فرزند از نظر ایشون روشنگری میکنه با مبارزه متشکل سیاسی، یعنی احزاب و سازمان ها. و دومی پذیرش تنوع در اشکال مبارزه چپ. چه دکتر ماهید عرض شود که این عزیز نمیشه از عدم موفقیت احزاب به سازمان های چپ در دسترسی به اهداف ترقی خواهانه به ویژه در امریکا و ایران سخنان دردمندانه می گوید. من در چند جلسه قبل صحبت کردم که چه بر سر حزب کمونیست امریکا SWP که در حقیقت توسط خود تروچکی در اینجا بنیان گذاری شد، Workers World هر شبه که و یا به اصلاح حزب مارکسیست لنینیست که خودش رو در واقع چیز میدونه ماویست میدونن، چه بر سر اینها رفته. من با اینا سر کار داشتم و میدونم چه بر سرشون رفته و به اصطلاح اطلاع ملموس دارم. و بعدش هم در ایران من اشاره کردم که چطوره که در تونس شکری بالعید یک نفر چپ به قتل میرسه، 50,000 انسان میان تو خیابونا و بالاخره چپ میدونیم چه نقشی در عقب نشوندن النهضه داشته در اونجا. و در ایران سترالله پاک نجات ها، سعید سلطانپور ها و هزاران انسان دیگه توسط این رژیم آدمخوار جانی و ضد بشر اعدام میشن و آب از آب تکان نمیخوره. باید ما فکر کنیم راجع به این قضایا. آره این عزیز درست میگه. در مورد نقشی که او برای خود قائل بوده از ضرورت روشنگری و تجربه با کار با مالتی ریویو میگوید. جدا از نقدی که ممکن است با سخنان ایشان داشته باشم، امیدوارم چون این بخش اول از این مقاله است که به خود سخنان هم نقدشون رو بکنم، از خود میپرسم به راستی رابطه روشنگران با مبارزات متشکل نیروی کار، منظور احزاب کارگری یا طرفدار حزب کار، احزاب به اصطلاح طرف کارگر و سازمان ها و احزاب مدافع منافع آنها چیست؟ بحث پیرامون وظایف روشنفکران در فرهنگ سیاسی چپ پیشینه طولانی دارد. هر سبب که بعد میگن که شاید بد نباشد از دو واژه روشنگر و روشنفکر با دو بار معنایی متفاوت بهره بجویم تا بار معنایی متاسفانه تخریب شده و منفی روشنفکر در بیان مطالبم اثر سوء نگذارد. همینجا من اشاره بکنم، یعنی که ما میدونیم یه بحث مفصلی بوده بین مصطفی شعایان و بیژن ججانی بر سر این که تعریف روشنفکر چیه. من فکر میکنم تا جایی که یادم میاد هر دوی این نظراتی که خوندم و نظر بیژن جزنی فکر میکنم یک کمی منسجم‌تر و درست روشن فکر. من نظرم خودم رو در واقع به نوعی با این عزیز زیاد به اصطلاح موافق نیستم که اولا بین روشنگر و روشن فکر تفاوت میذاره، ولی یه مشکل بزرگ در ترجمه بعضی از الفاظی که در ادبیات غرب وجود داره و این مشکل برای ما ایجاد. من نمیدونم چی لغت انتلکتوال یا انتلکتوال رو روشن فکر ترجمه کرده. فرنگی ها به قول معروف اونایی که میگن انتلکتوال یا انتلکتوال، کسی که کار فکری میکنه، با کتاب سر کار، کتاب خور ما میگیم، با کار فکری میکنه و نه کار یدی. درسته کار یدی هم احتیاج به فکر کردن داره، نوع دیگه، ولی این در درجه اول با کتاب، با ادبیات، با کتاب و با کار فکری سر کار داره. حالا عرض میکنم که نمونه آشکارش خود مارکس و انگلس و لنین بودن که این عزیز جور دیگه به سواسیش میکن. بنابراین کاملا درسته که روشن فکر کارش روشنگریه، کار فکریه، منتها روشن فکر را مثل وکلای مدافع هم میتونن در خدمت مردم باشن، هم میتونن در خدمت دشمنان مردم باشن. اکثریت عظیمی از روشن فکرها یا اونایی که کار فکری میکنن یا کتاب خونا علل عموم در حقیقت فارغ التحصیلان دانشگاه یا لا اقل دبیرستان یا اونایی که خودشون رفتن و مطالعه کردن در خدمت دشمن قرار میگیرن. در خود امریکاش 99.9% در خدمت سیستم هم، 1% نوم چانسی ها حسابتی هاوارجین ها و امثال هم میشن. بنابراین اکثریت آره، ولی نوم چانسی ها یه روشن فکره، هاوارجین یه روشن فکره، مایکل پارنتی یه روشن فکره و همین ترتیب هری مکداف و حسابتی. بنابراین روشن فکر کسی که کار فکری میکنه، اینتلکت یعنی فکر، انتلکتوال یعنی چیزی که کار فکری میکنه، میتونه و هر طبقهی روشنفکرهای خودش داره. برجوازی بزرگ روشنفکرها، برجوازی کوچیک خرد برجوازی روشنفکرهای خودش داره، مثل پرودون. پرودون اونم یه روشنفکر بود، روشنفکر خرد برجوازی بود. طبقه کارگرم روشنفکرهای خودش داره. بنابراین این رو میخواستم. چپ متشکل، بعد این یه توضیح راجع به خود مسئله روشنفکر. چپ متشکل در مجموع دید مثبتی نسبت به روشنفکران نداشته و برای بحث‌های بدون اتکای قوی به پراتیک متشکل سیاسی اجتماعی اعتبار چندانی قائل نیست. در واقع این عزیز من دیدم که این پراتیک متشکل ازش یه چیزی درست میشه که روشنفکر اینو نداره و در واقع یه چیز نسبتاً مقدسی از کار حزبی در حقیقت اینطور درست میشه. حالا عرض خواهم کرد که باید در حزب بود، باید در تشکیلات بود، باید کار تشکیلاتی کرد که این عزیز فکر میکنه افرادی ارزان مثل خود من اعتقاد به این قضیه ندارن، در حالی که بارها و بارها و بارها الان یکی از خواستهای بسیار پر اهمیت مردم ایران آزادی احزابه، نه احزاب فرمایشی مثل اونایی که شاه درست کرده بود و یا عصبت که خود رژیم به وجود آورده، ده ها حزب درست کرده تمام قلابی و باسمه‌ای. واقعا تا اونجا که من آموختم، این رو میخواستم یک کمی راجبش توضیح بدم، تا اونجا که من آموختم مارکسیست لنینیست ها با توجه به درک طبقاتی از پدیده ها ابتدا به ساکن از خود پرسیدم پایگاه طبقاتی روشنفکران چیست؟ و با باور به اینکه روشنفکر کارگر نیست و به اقشار میانی جامعه و کادرهای تربیت شده برای هدایت امور توسط حاکمیت‌های سرمایه‌داری تعلق دارد، آنها را از خود ندانسته و جزی از بالایی‌ها قلمداد کرده‌اند که در بیشتر موارد نقششون انحراف مبارزه طبقاتی در جامعه بوده است. پذیرش کار فکری به عنوان بخش تعیین کننده از نیروی طبقاتی کار پدیده این نظری است و هنوز هم در عمل پذیرش اعتبار که فراگیری ندارد. فعالیت متشکل اجتماعی آلترناتیو، اون وقت این عزیز میگه جز در دوران کوتاهی ممنوع بوده و غیره و غیره. همینجا قبل از این که وارد بقیه مقاله بشم میخواستم اگر این عزیز نظرش اینه، اگه اینطور باشه در واقع هم مارکس هم انگلس و هم لنین هر سهشون اینا روشنفکرهایی بودن که به طبقه کارگر ضربه زدن به یک معنایی. بین مارکس واقعا یه روشنفکر بوده یا یه کارگر؟ خونه ای که مارکس به دنیا توش اومده لااقل 6 تا اتاق داشت و در مرحله تقریبا اعیان نشین شهر تریر بوده. پدرش رئیس کانون وکلای شهر تریر بوده و به همین دلیل هم هست که مارکس با ینی که همسر آیندهش هست همبازی بوده. ینی دختر کی بوده؟ خانواده فون وستالن. خانواده فون وستالن جزء اشرافیت آلمان بوده و این دوتا با هم همبازی بودن از کوچیکی، همینجوری با هم عاشق هم دیگه میشن از کوچیکی. بنابراین حالا بعدش که بزرگ میشه آیا دست به سیاه و سفید زده بوده مارکس؟ من فکر میکنم دست به سیاه و سفید نزده بوده، حتی تو خونه، یعنی کار یدی. وقتی که با ینی ازدواج میکنه همراه ینی یه دختر در واقع جوان که از روستا هم اومده بوده، در اینکه خانواده ینی هم توضیح گفتم مالک بودن، ملک داشتن، از روستا هر شبت که هلن دموت به اصلا این دختر رو میارن و کارهای خونه بیفته دست هلن دموت، نه خود ینی و نه مارکس دست به سیاه و سفید نمیزدن تو خونه. حالا فرصد ما الان در این زمان لااقل تو خونه کار میکنیم، مردا الان دارن عادت میکنن، خود من بچه هم با غذای خودم بزرگ شدم، ظرف بهشون گفتم حتما باید بشورید، لباسای خودتون خرید باید بکنید، جاتون رو باید تمیز بود، همه این کارا رو باید تو خونه بردار خودم، یعنی میتونیم هارت و پورت بکنیم که بالاخره تو خونه کار میکنیم. ولی مارکس واقعا نه خودش ولی ینی در اون زمان اصلا رسم این نبوده که کار مثلا غذا درست بکنه یا ظرفی بشوره، کارش فقط مطالعه بوده واقعا. بنابراین این از مارکس، چون این عزیزان به صدا خب میگن مارکسیست لنینیست اینجوری هستن که حالا من بحث دارم که خود این لغت و یا اصطلاح مارکسیست لنینیست اصلا چیه. فرضاً من هیچگاه نمیگم مارکسیزم، میگم دیدگاه مارکس، که به نظر من اگه شما بگید دیدگاه مارکس یه دیدگاهیه در بین دیدگاه های دیگه که باید مطالعه بشه و بعد آدم مطالعهش که کرد واقعا مطالعه بشه، نه اینکه همینجوری ادعا بشه، مطالعه بشه و بعد مقایسهش میکنه آدم با آدم اسمی، با ریکاردو، با جان مینارد کینز، با سایر مکاتب، ببینه کدومشون درست میگن. اگه تو یه مارکسیست بشی یعنی یه مذهب قبول کردی، خود این مشکلات عظیمی به وجود میاد. بنابراین ML یا مارکسیسم لنینیسم رو میملام به فارسی بهش میگن، خود این مشکل زاست. و اگر یه تشکیلات یک فکر خاص و یک ایدئولوژی خاص رو پذیرفت، تبدیل به یه مذهب میشه و در نتیجه اعضاش اون وقت حالا خب مارکسیسم لنینیسم تبدیل به ایدئولوژی این تشکیلات یا این حزب میشه. حالا اینه که میخواد تفسیر بکنه. ببینیم خود لنین تفسیر درستی از مارکس داشته؟ اشتباهات بزرگی داشته. چرا؟ دلیلش خیلی آشکاره. عزیزان از این صحبتهای من فکر میکنم ناراحت میشن. همینطور که عرض کردم، لنین چند تا از نوشته های بنیانی مارکس رو فرصت نکرده بخونه، نه اینکه عمدن نخونده، در اون زمان چاپ نشده بودن. دست نوشته های فلسفی اقتصادی مارکس مزاروش یک کتاب بین گندگی راجبش نوشته، تفسیرش از نوشته های بنیانی مارکس. ایدئولوژی آلمانی بسیار پر اهمیته. گروندریسه به همین ترتیب، کل فلسفه توشه. لنین هیچ کدوم از اینها رو نتونسته بخونه، در اون زمان نبودن. حالا عواقب این چه میشه؟ اینا عواقب فوق‌العاده عظیمی داره که موقعی که شما به جنبه‌های انسانی مارکس توجه کامل مبذول نکنی که در دست‌نوشته‌های فلسفی اقتصادیش اومده، اون وقت تفسیر شما از لغت نیروهای مولد یا نیروهای مولده میشه ابزار تولید و نه انسانهای مولد. یعنی تو به جنبه انسانیش دقت نمی کنی. که من حالا برای عزیزان این کتاب رو که من معرفی کردم، The Contradictions of Real Socialism، یعنی تضادهایی که در شوروی وجود داشته، از زمان خود لنین توجه زیادی به جنبه انسانی قضیه نشده، بلکه نیروهای مولده که در نوشتهاش میگه سوسیالیسم یعنی الکتریفیکاسیون، یعنی سدسازی، یعنی کارخونه های بزرگ. انسان ها چه میشن؟ ولی انسان ها کارگر مونده. حالا نمیخوام وارد اون، اینا رو یکی یکی باز میکنیم. پس مارکس یه روشنفکر، تیپیک روشنفکر، یعنی یه آدم کتاب خون بوده. دست به سیاه و سفید تا جایی که من اطلاع دارم نه نمیزده. حالا گاهی خود مثلا بچه ها رو کولش سوار میزده، مثل اسب ازش سواری میگرفتن، میخندیدن، روزای یک شمه میرفتن پارک، رقص و پایکوبی یا سوار الاغ میشدن و کلی لذت میبردن از زندگیشون با بچه هاش. مخصوصا فوق العاده به بچه هاش نزدیک بوده. انگلس چی؟ یه روشنفکر بوده یا نبوده؟ انگلس که از یه خانواده کاملا اشرافی و ثروتمند میاد. انگلس که به اصطلاح همون انجلس یعنی فرشتگان یا فرشته، اصلا علامت خانوادگی داشتن بالای در خونهشون یا ملکشون، به عنوان یک چیز اشرافی. هم در برمن فکر میکنم کارخونه داشتن و هم در منچستر، که بعداً انگلس از سن 20 سالگی در حقیقت پدرش میفرسته اونجا که به اصطلاح مدیریت کارخونه شعبه اونجاشون رو مدیریت بکنه، که این باعث نجات خانواده مارکس بعدن میشه. یعنی اگه انگلس براش پول نمیفرستاد، بقیه بچه هاش هم از گرسنگی میموردن. اونم همینطور که به اصطلاح یه اینتلکچوال واقعی بوده، یعنی در حقیقت کتاب خون بوده، با اینکه برخلاف مارکس که پی اچ دی یعنی دکتراشو میگیره از دانشگاه ینا، دانشگاه برلین رفته بود ولی تزش به اصطلاح از دانشگاه ینا میگیره. هر شبت که انگلس پدرشون از اول میفرستتش از سنین پایال یا 18 یا 20 سالش بوده که میفرسته دانشگاه نمیده، ولی عجیب آدم به اصطلاح کتاب خونی بوده، یه تپیک به اصطلاح. زنش آره یه زن به اصطلاح از یه خانواده کارگر عرصبت که ایرلندی میاد که از اون طریق انگلس میتونه با کارگران هم رابطه برقرار بکنه. همسرش نبود، هیچ وقت ازدواج هم نکردن، برای اینکه انگلس از اون دبانه یا به اصطلاح چیز بوده، آدم خیلی خوش تیپ و برای اون زمان قد بلند و خلاصه دوستان دیگه هم داشته عرصبت که و هیچ وقت هم ازدواج نکرده، که یعنی فوق العاده ناراحت بود از دستش که چرا ازدواج نکرده، برای اینکه یعنی همسر مارکس خیلی یه مقدار زیادی سنتی بود. بگذاریم، بنابراین اون هم یه روشن فکر بوده. حالا میرسیم به لنین. یا لنین یه روشن فکر نبوده؟ کاملا از یه خانواده میشود گفت کاملا مرفه در ایالت کازان به اصطلاح، پدرش در وزارت آموزش روسیه تزاری مقامی داشته، تو خونهشون پیانو بوده، کتابخونه نسبتا بزرگی داشتن، برادرش با شیمیدان معروف مندلیف کار میکرده، یعنی یه خانواده باسواد، درس خونده، کتاب خونده، اروپا دیده، تو خونهشون دو یا سه یا چهار زبون صحبت میشه، برای که مادرش فکر میکنم از یک پزشک آلمانی چیز بوده و چند زبون تو خانوادهشون صحبت، یعنی خانواده کاملا مرفه بودن. و بعدش هم ما میدونیم موقعی که از قزن میاد به صدا به پتروگراد درس حقوق میخونه و وکیل مدافع میشه، یعنی در حقیقت دانشگاه هم میره به فارغ التحصیل دانشگاه، بنابراین یک آدم کتاب کرم کتاب هم بوده در این حال، آدم کتاب خون و یه روشن فکر تیپیک. بنابراین روشن فکرها آیا نمیتونن از طبقشون جدا بشن و طرفدار ارشد که طبقه کارگر بشن؟ دقیقا همینطور. البته این قضیه میتونه باز در کتاب چه باید کرد مشکلاتی به وجود بیاره، به این معنا که لنین به این اعتقاد رسیده بود که فکر انقلابی و آگاه رسانی باید از بیرون طبقه به درون طبقه منتقل بشه، و این در حقیقت برای روشن فکرهای که بعد حزب و تشکیل میدن امتیازاتی به وجود میاره، که این کامپلیکیشن یعنی پیچیدگی هایی به وجود میاره. پس تا اینجا میخواستم به این عزیز عرض بکنم که روشن فکر یعنی چه، اینتلکچوال یعنی چه، روشنگری یعنی چه، و چطور بخشی از روشن فکرها میتونن از طبقه خودشون ببرن و طرفدار منافع طبقه کارگر بشن و یا به طبقه کارگر بپیوندن. اینا کسایی هم که آرمانگرا اسمشون گذاشته میشه و همیشه هم در عروسی و هم در عزا سرشون بریده میشه، مثل مرغ عروسی و عزا. بنابراین این از این هر شبت که و اما میرسیم به بخش های دیگه که ببینیم حالا این چه حالا این روشن فکرها هم میتونن کار تشکیلاتی منسجم و منضبط بکنن، هم میتونن به طور فردی عمل بکنن. ولی حالا ببینیم چه مشکلاتی بر سر راه تشکلات به اون شکل به وجود اومده که چون وقت نیست، من فقط 5 دقیقه وقت دارم گذرا، ولی این بحث رو حتما باید در جلسات آینده به اصطلاح ادامه بدیم. چند جور ما تشکل داریم که باید به اینا بازم دقت بشه. همین مارکس که خیلی ها خودشون رو مارکسیست میدونن و لنینیست میدونن، ببینیم شیوه تشکل دادنش چی بوده. چون من بحثی رو که از تشکیلات من میدونم که عزیزانی بودن که موقعی که من این بحث تشکیلات رو باز کردم با این برنامه قهر کردن، در اینکه فکر کردم این یه حمله با اونا، در حالی که ابدا اینطور نیست. و من اون بحث تشکیلات رو از خود مارکس شروع کردم، که ما که خودمون رو مارکسیست مثلا میدونیم، خود مارکس چطور عمل میکرد. تا سال 1945 در واقع مارکس هیچ 1845 عضو میخوام هیچ کار تشکیلاتی هزار در ماه اوت یا آگست 1844 انگلس میاد به دیدنش، در یکی از کافه های پاریس قرار بوده 2-3 ساعت با هم صحبت کنن، نشان به اون نشان که انگلس 10 روز میمونه اونجا با مارکس و بحثاشونو میکنن و به یه توافق کامل میرسن. این اولین کار تشکیلاتیش. بعد تبعیدش میکنن به بروکسل، دولت فرانسه بیرونش میکنن اواخر 1844. 1845 که میره به بروکسل، در اونجا انگلس بعد از مدتی بهش میپیونده و اونجاست که با هم دیگه میشنن ایدئولوژی آلمانی رو میبیسن. توی پاریس خانواده مقدس رو با هم میبیسن که بیشترش رو مارکس نمیشه، فقط 10-12 صفحه انگلس نمیشه. ولی بعد از 1845 که کار تئوریک عظیمی رو آغاز میکنن و بعدش شروع میکنن اولین کار تشکیلاتیشون رو ببینیم چطور شروع میکنن. شروع میکنن به یه سلسله نامه نوشتن که یه کمیته درست میکنن به اسم کمیته نامه نگاری، Committee of Correspondence. این کار تشکیلاتیشون بود و فقط به کارگران نمیرسن، یه عده روشنفکر دیگه، خرد بورژوا حتی، که بعضی از اونا تا آخرم دوستان مارکس می، چون مارکس در بین بورژوازی و خرد بورژوا کلی دوست داشته. کارگرای آلمانی و انگلیسی که من صحبتشو کردم که قبلش یک سازمانی به اسم سازمان یاغی ها Outlaws، سازمان یاغی ها داشتن در پاریس، صدها هزار کارگر آلمانی که در پاریس کار میکردن، اینا تشکیلات مخفی داشتن. اینا صدا و به اصطلاح چیز شورت مارکس و انگلس رو میفهمن، با اینا تماس میگیرن و کمیته مکاتبه‌ای با کارگرها در لندن تماس میگیره. کارگرها هستن که از مارکس دعوت میکنن که بیاد بپیونده بهشون، که اون موقع سازمانی داشتن که مخفی بوده، از اون کارهای به اصطلاح چریکی میخواستن بکنن. مارکس و انگلس بهشون میگن به یه شرط ما میاییم به تو میپیوند، یک اسم سازمانتون رو عوض میکنید، دو از مخفی بودن بیرون میاد، تمام اسمای مستعار رو بر میداریم و هر اعلامیهی که میدیم اسمای اصلیمون رو و اعلام میکنیم علناً که چی میخوایم، ما کمونیست هستیم، خواستامون اینه، سازمانمون اینه و غیره و غیره. کارگرای انگلیسی بودن در درجه اول آلمانی بودن، هر سرات کارل شپر و باور و هر سرات مول که من اسم اینا رو بردم، چون اصلا این ستا در رأس اینا قرار داشتن، اونا بودن که از مارکس دعوت کرد. یعنی من اولین چیزی رو که مطرح کردم اینجا، ما اگه خودمون رو مارکسیست میدونیم باید ببینیم زندگی سیاسی مارکس چی بوده. مارکس هیچ وقت اسم تشکیل نداده، هیچگاه. کارگرا خودشون تشکل داشتن، از مارکس دعوت می کردن که بیان به انگلس، و اونم به شرطها و شروطها که گفتیشون باید علنی بشیم، همه باید بدونن که ما کی هستیم چی هستیم و اسمای خودمون رو هم زیر اعلامیه ها میذاریم. اتحادیه کمونیستی بنابراین اینجوری تشکیل میشه. این اولین کاره، بنابراین اولین کار مارکس عبارت است اون نامه نگاری هاست، Committee of Correspondence. بعدش به اصطلاح اتحادیه کمونیستی رو تشکیل میده که این ادامه پیدا میکنه تا 1852. بعدش حتی مارکس با خود کارگرها اختلاف پیدا میکنه، بعضیشون جدا میشه، برای اینکه موقعی که انقلابات 1848-49 با شکست رو برو میشه، مارکس بهش میگه الان مولد کنم کار سیاسی بکن، باید بریم ببینیم جنبندی بکنیم ببینیم چه بر سرمون رفته. در نتیجه به اصطلاح از اون موقع است که به اصطلاح در حالا وقت من تمام شده، دومین کار سیاسی از اون موقع برای میره کتابخونه به اصطلاح موزه بریتانیا و نتایجش کتاب های سه جلد کپیتاله تا 1864 که باز کارگرای فرانسوی و انگلیسی ازشون دعوت میکنن که بیان در بین الملل اول تشکیل میشه، اونم کار سیاسی متشکل دومشه. خودشون باز کس تشکیل نمیدن، کارگرا ازشون. حالا اینا نتایجش داره، نتایج فوق العاده پر اهمیتی برای چپ داره که شیوه سازماندهیش چجوری باید باشه. من اینا رو در جلسات آینده عرصبت که ادامه میدم، برای که بحث مهمیه واقعا. فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان برنامه برنامه میره در دانشجو تیوی، عزیزان میتونن به دانشجو تیوی برن و بعدش از اونجا هم قرار به ایرانیان فاینانشل تایم تیوی بره که در جی ال ویز هم هست و بعدش هم به اصطلاح صداش تصویرش به اصطلاح به چیز فرستاده خواهد شد به فیسبوک شبکه استقلال آزادی عدالت اجتماعی و در سایت خودم هم صداش خواهد رفت. بنابراین عزیزانی که میخوان چیز بکنن به جای تلویزیون مردم میتونن به دانشجو تیوی مراجعه بکنن و شبکه اونجا پیداش بکنن. به این ترتیب تا هفته آینده ما هم با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.